مثل یه شرکت میمونه. شما صبح بایستی بیای دانشگاه مثل یه کارمندی که وارد محیط کارش میشه، حالا کارت نمیزنه ولی به هر حال افراد متوجه هستن کی هستش کی نیستش. ساعت کاری هم ندارن، یعنی مثلا اونجا دانشگاه ها 9 شب هنوز هستن. من خودم حالا چون به هر حال سیستمم با اونا فرق میکرد دیگه، چون جایی هم که بودم نسبت به دانشگاه حدود 1 ساعت با قطار فاصله داشتم تا برسم به منزل. مثلا 9 شب که میخواستم حرکت بکنم برم منزل، شاید نفر اول بودم که آزمایشگاه ترک میکردم. من در واقع رفتن خیلی اینا رو ندیدم، البته چون مثلا منازلی که اجاره میکردن دانشگاه نزدیک دانشگاه بود، من مثلا اگه میخواستم مثل اونا بمونم قطار رو از دست میدادم دیگه، آخرین قطاری که برسه برمیگشتم. خب اینجوری کار میکنن، هر روز هستن. حالا ممکنه مثلا تو اون ساعتهایی هم که دانشجو حضور داره توی اون آزمایشگاه یا توی اتاقش، حالا یه ساعتهایی هم مثلا تفریح کنه، ولی به هر حال حضور فیزیکی وقتی شما داشته باشید
بسید علمی پشتکار تحصیلی است. من میخوام بگم دانشگاه های ما چه کار باید بکنن که با بتونیم واقعا اینی که هستیم، این تولید علمی که داریم میکنیم و شما هم یکی از سرآمدان اون هستیم، رونق بیشتری بگیره. یعنی فقط تو حوزه شما اساتید نباشه، دانشجوهای شما هم تعدادشون بیشتر بشه.
ببینید یکی از مشکلات عمده ای که ما داریم تو بحث دانشجویی و پژوهش این که دانشجو نمیتونه توی دانشگاه مستقر بشه، باز بحث اقتصادیه. به هر حال این دانشجوها مثل اونجا اون بورس هایی که به دانشجوها تعلق میگیره و هزینه های اینها رو تامین میکنه که بتونن توی دانشگاه به صورت کامل مستقر باشن، خب اینجا نیست دیگه. حالا درسته تحصیلمون رایگان هستش تو خیلی از دانشگاه، البته تحصیل شهریه هم داریم، ولی به هر حال
تحصیل
بله تحصیل رایگان داریم، ولی به هر حال این دانشجویی هم که میاد ممکنه تامین نباشه، از شهری میاد، از شهرستانی میاد، هزینه داره و اینها بند نمیشن توی دانشگاه. در واقع اینها چون حضور کمه یه مقدار ممکنه راندمان بیاد پایین تا. یه مشکل دیگه هم که ما داریم باز تو بحث هزینه ها، ما تو بحث پژوهش خیلی دستمون بسته است.
یعنی موضوع همینه، میخوام راجع به پژوهش هم صحبت بکنیم. الان هزینه های پژوهشی شما رو دانشگاه تقبل میکنه دیگه؟
ببینید خیلی این هزینه هایی که دانشگاه ها تقبل میکنن مختصره، یعنی تقریبا میتونیم بگیم که این هزینه ها ناچیزه، یعنی اون چیزی که دانشگاه و در واقع به صورت سیستم دولتی حمایت از پژوهش میکنه. حالا در خصوص خودم بنده اینطور بوده، شاید دوستان دیگه نظرات متفاوتی داشته باشن، خیلی بالا نبوده حمایت های مالی که بتونه کمک بکنه. ما به خاطر همین خیلی رو میاریم به حوزه های تئوریک و مدل سازی، به خاطر اینکه اینا هزینهش کمه. خب ما اگه بخوایم کارهای آزمایشگاهی بکنیم، خب اینا هزینه های زیادی داره، ما از پسش بر نمیاد. متاسفانه تو این زمینه خیلی خوب پوشش داده نمیشه، یعنی
اون همه تلاشی که کرده اید شما همکارانتون یه جوری ابتر میمونه.
بعد
خب ما باید چه کار بکنیم؟ یه راهکار پیدا کنیم، یه مدل الگو پیدا بکنیم براش که بتونیم در واقع این چرخش علمی به درستی انجام بشه. شما از آن سوی با این قاره کهن با خودتون علمی رو آورده اید، دارید انتقال میدید، ولی اگه فقط صرفا در حوزه نظری باشد و روی کاغذ باشد، خب عملا تولید علم نمیشه.
ببینید اینطور نیست که بگیم 100% فقط تو حوزه نظر هستش. من بحثم این هستش که ما اون به هر حال بخشی که میخواد به ما کمک بکنه که اینو تو حوزه عملی پیاده بکنیم هنوز ضعیفه، صفر نیست، ولی در مقایسه با رقبامون تو دانشگاه‌های بین‌المللی و اون چیزی که حالا من تو ژاپن دیدم خیلی کمه. خب به هر حال شرایط اقتصادیمون هم متفاوته.
پژوهش پیشران تولید علم است که تو اینجا موتورش خاموشه متاسفانه. یعنی واقعا موتور خاموش چیکار می‌خوایم بکنیم؟
حیات خلوت. موسیقی
جناب آقای دکتر صیادی، تا حالا چند تا مقاله کار کردید؟
فکر میکنم مقاله تو ژورنال هایی که چاپ شده بوده 85 تا مقاله.
اولین مقالتون یادتون میاد چی بود؟
بله، مربوط به دوره دکترا بود. به هر حال چون لازمه دوره دکترا چاپ مقاله هستش و کار مقاله، اتفاقا از یه ژورنال خیلی سختگیر هم شروع کردیم. یکی از ژورنال هایی هست توی مؤسسه هست ASME، مال انجمن مهندسین مکانیک آمریکا هستش، که این خیلی سختگیری زیادی دارن تو پذیرش مقالات. فکر میکنم یه دو سالی کار بود تا این مقاله ما پذیرفته شد توی یکی از ژورنال های ASME. اون میشه اولین مقاله ای که بله. بعد دیگه حالا یکی دو تا مقاله دیگه هم دادیم تو زمینه کار دکترامون. و بعد کارمو به عنوان هیئت علمی که شروع کردم، اولین مقاله دیگه تو حوزه انرژی بود، چون تو دوره دکترا من تو حوزه کاویتاسیون کار میکردم، یه حوزه متفاوتی بود. بعد که من هیئت علمی شدم تو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، اولین مقاله با یه دانشجوی ارشدی، اولین دانشجوی کارشناسی ارشدی که داشتم بود، دانشجوی خوبی بود، اونو منتشر کردیم و بعد دیگه ادامه پیدا کردیم.
آخرین مقاله که کار کردی چی بوده بابا؟
آخرین مقاله‌ای که کار کردیم مقاله‌ای هستش که اخیراً با همین آقای سوهانی که شما صحبت کردید چاپ شده و در زمینه سلول‌های فوتوولتاییک بوده، در واقع کار آزمایشگاهی بوده.
شما علم مکانیک و در حوزه حرارت و انرژی رو ایران رو در چه حدی میبینید در سطح جهانی؟
از حوزه نظری در سطح خیلی بالایی میبینم، حالا به صورت میدانی میگم، ولی تو حوزه عملی و پیاده شدن رده های متوسط میبینم. اونم بیشتر مشکل ما بحثای اقتصادی هستش، یعنی ما یه مقدار به خاطر نبودن منابع تو حوزه پژوهش مشکل داریم که بتونیم پژوهش های عملی رو ببریم تو.
الان شما میگید که خب کاستی فکر دراش نیست، مغروم صرفه نیست براش که بخواد سرمایه گذاری بکنه. چه کار بکنیم؟ ما این همه خیرین داریم، خیر بیمارستان ساز، مسجد ساز، جاده ساز، توی حوزه پژوهش واقعا نمیتونیم اینو را بندازیم این شاخه رو.
ببینید این کارها هم شده. ببینید الان معاونت علمی ریاست جمهوری یکی از کارهایی که میکنه حوزه حمایت از پژوهشگران هست، بنیاد نخبگان، اینها هستند، ولی به قدر کافی نیست. یعنی ما برای اینکه بتونیم پژوهش هامون رو با پشتوانه بالای حمایت های مالی بتونیم، باید بخش خصوصی بیاد روی کار، و این بخش خصوصی هم زمانی امکان پذیره که بخش خصوصی ما، صنعت ما، بتونه محصولاتی تولید بکنه از نظر اقتصادی در سطح جهانی باشه.
محصول محور هست شامه. خب خیلی کوتاه میخوام به این پاسخ بدید، چه حوزه پژوهشی هست که خیلی قلقلکتون میده که اون انجام بدید تا الان انجام ندادید، یا بودجهش نبوده نتونستید انجام بدید؟
ببینید من تو حوزه خودم اون کارهایی که در واقع از دستم برمی اومده انجام دادم، ولی خب مثلا یه سری چیزهایی هست، مثلا من یه سری کارهایی که کردم تو زمینه موتورهای استرلینگ بوده. خب در واقع موتورهایی هستش، موتور احتراق خارجیه، حالا وارد جزئیاتش نمیشم، پتانسیل بالایی داره، مثلا میتونه با انرژی خورشیدی کوب بشه. من خیلی دنبال جذب سرمایه بودم برای ساخت این موتورها، تا حالا موفق نبودم. مثلا جاهای مختلف هم در واقع تلاش کردم، موفق نشدم.
خب امیدوارم که کسانی که میشنون صدای شما رو، جناب آقای دکتر حسین صیادی عزیز، علاقمند باشن سرمایه گذاری کنن توی حوزه پژوهشی که موتورهای استرلینگ میفرمایی که کوبل میشه با انرژی خورشیدی، انجام بدم و شما هم به خواستتون برسید و منافعش به جامعهمون برگرده. شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو، واپس این دقایق و لحظات این بخش از برنامه رو داریم صحبت میکنیم با جناب استاد دکتر حسین صیادی، استاد تمام در رشته مهندسی مکانیک سیستم های انرژی و حرارتی، عضو محترم هیئت علمی در گروه مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، و در حال حاضر سرپرست آزمایشگاه بهینه سازی تاسیسات حرارتی. ایشون جزو 1% دانشمندان برتر جهان هستند که در سالهای اخیر ارجاعات فراوانی به مقالات ایشان و همکارانشون در گروه کاریشون انجام شده. یک دقیقه چکیده آن چیزی که در این بخش مربوط به حوزه دانشگاهی شما، پژوهش شما، انتخابات رشتهتون و سفر علمی که داشتید رو بفرمایید.
ببینید، اون چیزی که من رمز پیشرفت و حوزه پژوهش میدونم، پشتکار خیلی مهم هستش. پشتکار و انگیزه برای پژوهشگر بسیار مهم هستش و در کنار اون اخلاق پژوهشی، من خیلی دوست دارم اینجا بهش اشاره بکنم، اخلاق پژوهشی هم یکی از در واقع مهمترین چیزهایی هستش که حتما بایستی ما مد نظر قرار بدیم. صرفا به این که ما تعداد زیادی مقاله چاپ بکنیم و تو چاپ مقالات یا دستاوردهای پژوهشیمون خدای نکرده اخلاق پژوهشی رو رعایت نکنیم، حالا مصداقهای اخلاق پژوهشی زیاد هستش، تو فرصت این برنامه شاید نگنجه. این خیلی مهم هستش که یک پژوهشگر پشتکار داشته باشه، انگیزه کار داشته باشه، برای پژوهشش با علاقمندی وقت بذاره و در کنار اون با رعایت اخلاق پژوهش کار پژوهشیش رو انجام بده. در حوزه سیاست گذاری من فکر میکنم مهمترین چیزی که بایستی مد نظر قرار بگیره سرمایه گذاری مناسب در حوزه پژوهش هستش. پژوهش تا زمانی که سرمایه گذاری نباشه، پژوهشگر مجبور پژوهش‌هاش رو تو حوزه‌های تئوریک و نظری محدود بکنه. این سرمایه گذاریه که کمک میکنه که پژوهشگر بتونه حاصل پژوهش‌هاش رو از حوزه نظری به حوزه عملی منتقل
کنه. سپاسگزارم جناب دکتر حسین سیدی، جزو دانشمندان 1% برتر جهان، استاد تمام در رشته مهندسی مکانیک سیستم‌های انرژی و حرارتی، عضو محترم هیئت علمی در گروه مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و در حال حاضر سرپرست آزمایشگاه بهینه‌سازی تأسیسات حرارتی. ایشون جزو 1% دانش دانشمندان برتر جهان هستند که در سالهای اخیر ارجاعات فراوانی به مقالات ایشان و همکارانشون در گروه کاریشون انجام شده.
تا طلوعی دیگر، بدرود. به تسلای دل مادری بیایید که آغوشش دیگر کودکی ندارد.
لتتوصل لأيدي بضريح مهد رضیع فإن حبل قمار.
دستهایتان را دخیل ضریب گهوارش
His swaddling clothes eliminates calamitant illness from your boat.
اولین جمعه ماه محرم 22 مرداد 1400 ساعت 10 صبح مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپت هم میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
چمن ریشه کن بیستون شد جهان، ناخن از تیشه کن بیستون شد جهان، ناخن از تیشه کن. حالی آدمی عاشقی پیش کن، شور بال بال ببین در بلندی شکن. بهار از خزان فارغند عاشقان بو خزان نیمیا بو بهاری ممان بو خزان نیمیا بو بهاری ممان
Amen. در کوچه های عاشقی مست از نفس های صبح خورشید رو نظاره می کنیم که کی از افق سر می زنه و بر پیکر زمین انوار طلایی و زرین روز رو جاری می کنه. کوچه هایی که از عطر عبور خورشید سرشار می شن و چون رودی طلایی به خیابان های شوق و تلاش می پیوندن. خیابان هایی که عرصه بروز عزم مردمانیه که آهنگ تسخیر قله‌های خودباوری رو دارن. در این صبح پرفروغ زندگی به یاد ماندنی ترین روزهای زندگی رو برای شما آرزو میکنیم. صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پاک که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. امروز چهارشنبه 20 مرداد ماه 1400 برابر با دومین روز از ماه محرم 1443 هجری قمری و مطابق با 11 روز از ماه آگوست 2021 میلادی است. امیدوارم که مجموعه برنامه‌ای که از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. خوشحالم خواهیم شد از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل مفید، پویا و سازنده هم باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم دارید از طریق راه‌های ارتباطی ما رو مطلع بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و همیشگی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در اختیار شما هست و خواهد بود. اما اگر شنیدن برنامه‌ای رو شما خوبان شرمنده از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون برنامه رو بشنوید، شما عزیزان میتونید به سرعت به تارنمای شبکه رادیویی گفتگو به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید و با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو هم ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان برای شما هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه برای ما به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir همچنان در اختیار شما هست و خواهد بود. تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 7 بامداد و در این صبح پرفروغ زندگی آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما عزیزان شنونده، شما خوبان گرامیانی که انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. بریم و همراه بشیم با برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو.